أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه گفتیم در دین اسلام سیاست وجود داره و دین اسلام مؤسس سیاسته، دیگران سیاست رو از اسلام یاد میگیرن، کما بیش انجام میدن و الا گفتیم صادر نظام تکوین، نظام تشریع رو هم همون صادر میکنه. حالا یک مبانی در سیاست وجود داره، اونم سیاست اسلام. اولین مبانی که بنای خیلی محکمی هست بحث توحیده. تو سیاست اسلام حاکمیت منحصراً به پروردگار داده میشه، اونم به ذات. قبلا هم عرض کردیم که بالعرض به معصومین و منصوبین از طرف آنها و فقها و منصوبین از طرف آنها، اونا همش بالعرضه. از بنای سیاست اسلام بر انحصاری بودن حاکمیته. این کلمه انحصاری رو ما با کلمه توحید ازش یاد می، یعنی یگانه می دانیم حاکم رو. اگه یادون باشه ان الحکم الا لله، حس رو برای همین جهت بیان میکرد. یا کلمه اطیع الله تکرار شده برای الله، جدای از اطیع الرسول گفتیم اطیع اللهش به خاطر اینکه نهله اطاعت از پروردگار به ذاته، اما رسول اولوالامر چون هر دو بالعرضه یک اطیع او برای هر دو آمده. همچنین الراد علیهم کالراد علینا و هو علی حد شرک بالله تعالی را میشه در اینجا استفاده کنیم. یعنی روایت یک روایت تعبدی نیست که بگیم چون روایت گفته کسی که رد بکنه مشرکه، در حد شرک با او مجازاتش میکنن، بلکه یه امر استدلالی عقلیه. استدلالش اینه که اگر ما حاکم رو فقط خدا میدانیم، معناش اینه که دیگه باید از هوای نفسمون تبعیت نکنیم. از دشمنی که میگه من حاکمم یا طاغوتی که میگه من حاکمم نباید از او تبعیت بکنه. حالا اگه اومدم از او تبعیت کردم، معناش اینه که اون دشمن رو هم در عرض خدا حاکم دانستم، اون شد شرک. یا هوای نفسم رو در عرض پروردگار حاکم دانستم، چون مشرک. بذار کسی که رد میکند ولی یه فقیه رو ازش سوال میکنی، میگیم آیا خدای متعال رد کرده؟ اگه پروردگار رد کرده این توحیده، اما نه، اون نمیتونه بگه پروردگار رد کرده. میگیم آیا قرآن رد کرده؟ آیا معصومین علیه السلام که با صراحت اطیع الرسول و اولی الامر گفته شده میخوام اطاعت از اونها بکنیم، آیا اونا رد کردن ولایت فقیه؟ میگه نه، بلکه مثلا با فکر من جور در نمیاد. خب هم که میگه با فکر من جور در نمیاد، داره میگه فکر من کناره حکم پروردگار. خب این همونه که گفت افرعیت من اتخذ الهو هواهو. میدید این که میگه در حد شرک اینه که این هوای نفسشو فرمانده خودش قرار داده. ما تو انحصار حاکمیت پروردگار میگیم فقط انسان فرمانبر خداست. با همین بیان میگیم نه معصوم نه ولی فقیه دیکتاتور نیست. این که حضرت امام میفرمودن این با این مبنا استدلال میشه. چطور ولی فقیه دیکتاتور نمیگیم؟ دیکتاتور یعنی چه؟ یعنی کسی که رأی فردی خودش رو به زور تحمیل میکنه بر رأی جامعه، بر رأی دیگر، به زور. زور داره. حضرت امام فرمودند از گاو، یکی گفت من میترسم به خاطر اینکه گاو زور داره عقل نداره. بر فرمودند این امریکا همینطور، اینا مثلا گاو که پستر از گاو هسته. کسی که زور داره ولی که رو مبنای عقلش عمل نمی کنه، خب میشه دیکتاتور. آیا فقیه میتونه رأی خودشو به زور تحمیل به مردم بکنه؟ اگه بخواد صائناً لنفسه باشه، ببینید اصلا در تضاد با این، یا دیکتاتوری نه به پیامبر میخوره، نه به امامان میخوره، نه به فقیه میخوره که اونا هم تالی تل به معصومین علیه السلام هم دیگه با اون چهار تا ویژگی صائناً لنفسه. مبنای دوم سیاستی که باز در اسلام وجود داره نفی ظالمانه طبقاتیست. این که کلمه ظالمانه رو اضافه میکنیم چون تو امور سیاسی، تو ادبیات سیاسی رایج نیست، فقط میگن نفی طبقاتی. طبقات رو دین اسلام نفی نکرده، حرفای غربی هاست و اونایی که اطلاع از مبانی دین ندارن میگن نفی طبقاتی. آیا میشه یه کلاس و همه رو نمره 15 بهشون بدن؟ تساوی که عدالت که نیست که. باید استحقاق ببینیم چیه. اگر کسی همه استحقاق نمره 15 دارن، بله اینجا تساوی هم برده. اما اکثر مواقع اینطور نیست. یعنی کم ممکنه تو 100 سال 500 سال یه بار اتفاق بیفته، یه کلاس مثلا همشون استحقاق 15 داشته باشه، یه کلاس 30 نفره، اصلا هم چیزی شاید تا به عالم اتفاق نیفتده. برای این بحث تساوی رو بگذاریم کنار، تساوی طبقاتی هم همینطوره. خب یه کسی تلاش بیشتر کرده، یکی کمتر کرده، یکی خرج بیشتری داشته، یکی کمتر داشته، یکی بچش ناقص الخلقه به دنیا آمده هی داره هزینه صرفش میکنه، یکی نه بچش مریض نیست، یکی بچه داره کمکش میکنن تو زراعت، یکی بچه نداره. ده ها عامل ما داریم برای اینکه سطح مالی برای یک انسان با یکی دیگه فهم، اصلا دو تا برادرن، پنج تا برادرن، آیا مالشون با هم مساویه؟ همون تلاششون با هم متفاوت. هم یه عامل تنهاش هم که نگاه کنه، یکشون 3 ساعت تلاش کنه، یکشون 5 ساعت، بعد کیفیتش فرق میکنه. یکی تو اون 3 ساعت ممکنه دو برابر اون که مثلا 5 ساعت تلاش کنه سود بکنه، یه معاملاتی میکنه که سود آوره. یکی در یک زمینی داره تلاش میکنه که اون زمین خیلی میتونه بارور بکنه، درختان رو، سبزیجات و زراعت رو. یکی دیگه نه، یه جا آب و هواش خوبه، یه جا نه آب نداره، کمه. ده ها صد ها عامل هستا. از ما طبقات ها حتما داریم. تو آیه 32 سوره زخرف هم قبلا حرف کردم، اونجا میفهم نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. خب دقت کنید، خود خدا میگه رفعنا، ما بعضی رو از نظر ثروت بردیم بالاتر از بعضی دیگه. چرا؟ هدف چیه؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یکی میشه کارفرما، یکی میشه کارگر، بتونن در هم دیگه کار بکنن، کار جامعه بره جلو، ولی کسی برای کسی کار نمی کنه. یه باغدار مثلا سه نفر رو به استخدام میگه بیاد میوه‌ها رو بچین، اگه بخوان تساوی طبقات باشه کسی برای کسی کار نمی کنه. لذا باید اینو بگیم که مبنای سیاست اسلام نفی امتیازات طبقاتی ظالمانه هست. یه ظالمانه اضافه میکنیم تا میخوام بگیم اگر ظلم کردن بعضی از افراد جامعه بر بعض دیگر و حق اونا رو ندادن و باعث شد که یکی ثروت بیشتری پیدا کرد، اینو دین اسلام به هیچ وجه اجازه نمیده. اینو باید روش تأکید بکنم. چی؟ ظلمه.
زمینه رو برای همه فراهم نکنه، یعنی یه زیر توی راه میفتن، یه فاطی میفتن،
یه حضبای
سیاسی میفتن،
همه شو خلاصه کنید توی کلمه ظلم. اینو بگیم، یعنی خلاصه ما میکنیم چون بخوام حرف خیلی بزنیم. بعضی صحبت هارم اشاره قبلا لابلای صحبت هم کرده بودیم، اما تحت عنوان مبانی سیاست اسلام نه، حالا سخن جدیدیست داریم میگیم. اما اجازه بدید این مقدار با سرعت بیشتری رد بشیم. لذا همطور میگیم اگر طبقات جامعه بر اساس ظلم نباشه، همین تلاشی کم و زیاد هست و خرجی که بعضی کمتر دارن زندگی، بعضی بیشتر دارن، بعضی عیال بیشتری دارن، یا پنج تا نونخور داره بچه هاش، پنج تان، هفت تان، یک شون کم داره، یکی یک مریضه، یکی مریض نیست، بالاخره اینا ده ها عامله. اگر این ها باشه این هیچ مشکلی نیست. به عبارت ساده تر بگم زمان ظهور که ظلم دیگه نمیذارن محقق بشه، آخرش طبقات وجود داره، یعنی ثروت ها یکسان نیست، هم دارن زندگی میکنند، اما یکی روزانه مثلا روزی 10,000 تومان خرج داره زندگیش، یکی 20,000 تومان، یکی 100,000 تومان خرج زندگی، خب فرق. همان دارن اسراف نمی کنن، یعنی ظلم هیچ. پس دین اسلام با ظلم مخالفه و ظلم یه انواع و اقسامی داره. یکی از ظلم اینه یکی کسی بخواست سرقت بکنه مال یکی دیگه رو، حالا یا مخفیانه یا با زور را بخواد اموالش رو بیاره تو مال خودش و این باعث بشه مالش زیاد بشه، حقوق کلان برای خودش بگذاره، همین شیطنت هایی که گاهی تو معاملات میکنند و حقوقی زیادی رو برای خودش رو میاره. پس نظام عادلانه توحیدی، ببینید من اینطوری حرف میزنم تا چی میخوایم بگیم، دی همه حرف همون تا این کلمه هست. دین اسلام مبناش اینه. وقتی میگیم عادلانه یعنی منظورمون تساوی نیست، نظام عادلانه توحیدی. سوم از مبانی سیاست دین اسلام آزادی حقیقی است. چرا میگم حقیقی؟ چون اونا هم که تو دین اسلام نیستن ادعای آزادی رو دارن، اما آزادیشون حقیقت نداره، دروغ میگه. ما آزادی که میگیم یا آزادی اعتقادی است یا آزادی عملی، دوتاست. هر دوش هم توضیح میدیم چون یه تفسیره داره. در آزادی عقیدتی معتقدیم هر کسی آزاد است در انتخاب اعتقاداتش، زور هیچی وجود نداره، لا اکراه فی الدین. البته قیامت مسئوله، اینا تو دنیا ما زور به کسی نمیگیم که باید مسلمان بشه. بحث مسیحای نجران یه نمونشه که هیچی زور بهشو نگفته. و اینکه میگن دین اسلام با شمشیر امیر المؤمنین علیه السلام جلو رفته، نخه جلو نرفته، با شمشیر امیر المؤمنین علیه السلام دفاع شده از تعدی دشمنان، که یه شمشیر امیر دشمنان نابود کرده بودن اسلام. اما اینکه به دروغ بگن که شمشیر باعث شده یکی مسلمانش بکنن، هیچ جا نداره، یک نفر رو نداره. نمونه درستش همین مسیح نجرانه که آیات 59 تا 61 آل عمران اشاره میکنه به او. اینا اومدن حقانیت اسلام ثابت شد، برشون مسلمان هم نشدن. کجا شمشیر بالا سرشون کشیدن و بگن باید مسلمان بشی؟ آزادی اعتقادی، هر کسی مسئول فکر خودش، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه. دوم آزادی عملی است، آزادی رفتار. آزادی رفتار یه توضیح داره و اون اینه که تو رفتار ما تا جایی آزادیم که منفرد داریم زندگی میکنیم. اگه توی یه بیابونه اصلا با هیچ که زندگی نمی کنه، آزادم، هر کار میخوام بکنم. تو عمل میخوام داد بزنم، خب داد بزنم، مزاحم کسی نیستم. میخوام بخوابم، میخوام راه برم، میخوام یه جور بکنم مثلا. آزادی عملی، هر کار میخوام بکنم. اما اگه اومدیم تو جامعه، وقتی میگیم آزادی، آزادی همه انسان ها امکان نداره که همه بگن ما آزادیم. خب یک کسی میگه ما آزادم تو این خیابون مثلا از ببرم، اون هم میگه ما آزادم از اون ببرم. خب جامعه ادامه پیدا میکنه، همین یه خیابون، فقط من که آزاد نیستم و بقیه هم آزادم. سر چهار را همه بگن ما آزادیم، معنی داره؟ هیچ جو دنیا اینا نمیپذیرن، نه فقط تو ایران، این مبنای ما نیست. به آزادی عمل که میرسه میگن احترام بذارید به آزادی دیگران، تا جایی که مزاحم آزادی دیگران. دم بیمارستان ماشینای آزادن بوق بزنن، میگه ما آزاد، میخوان بوق بزنن، نوشته بوق زدن که ممنوعه. چرا؟ بیماران اینجا استراحت دارن میکنن، شبها خواب نداشتن، روز تازه، چه بسا با داروهای اینا خواب رفته، مزاحم کسی دیگه نشه. تو یه پارکی که میخواد یه جه انسان بکنه با خود رو، آزاد مطلقه نیست که. تو رست و شدها یه مغازه بخواد اساس شو بذاره، هر جا دلش بخواد بذاره، بگه من آزادم. هر وقت شب و روز بخواد داره مغازه شو باز بکنه. ببینید آزادی رفتار ما اصلا تو جامعه نداریم. حتی دو نفر که ازدواج میکنن، ببینید جامعه را دل کنیم، دو نفر، مگه مرد میتونه بگه من آزاده مطلقا نسبت به خانم، هر که میخوام بکنم، خب خانمم بگه من آزاده مطلقا نسبت به من، تزاهم میشه دیگه، تو سر هم دیگه میزنم، این مزاهمه اون میشه، اون مزاهمه میشه. بنابراین آزادی عمل که میشه، نه، تا وقتی که مزاهمت برای حق دیگران نشه، فریب دیگران رو نده، اضرار به دیگران نزنه، اشکال نداره، آزادی رفتاری هم داره. حالا غربی ها چی میگن؟ غربی ها به آزادی که میرسه اصلا تعریف دقیقه هیچ کدوم نداره. و هرچی تو مبانیشون بررسی میکنی، با یه گروهشون که اومده بودن اینجا، بهشون گفتم شما هیچ تعریف از آزادی نداره. حالا این های کسانی بودن که به ما ایرانی ها توهین میکردن و دنبال بودن که یه نقطه ضعفی از ما بگیرن. گفتم شما هیچ تعریف از آزادی نداری. بعد گفتن شما آزادی که میگید فقط آزادی جنسی منظورتونه تو شهوت. به زبون نمیگن اونا رو، اما من بازش کردم. اما تو جای دیگه مثلا آزادی اموال، کسی میتونه بره در یه مغازه اموالش رو سرقت بکنه، بگه من آزادم، میخوام این رو دارم ببرم. تو رانندگی آیا تو همون کشورها آیا آزادی هست؟ هر کسی با هر سرعتی میخواد بره، هر جایی میخواد ماشین رو متوقف کنه، وسط خیابان وایس رو بگه من آزادم، میخوام اینجا وایس. گفتن شما هیچ آزادی نداری تو اینا، همه رو سرکوب میکنی. پلیس آمریکا اگه ببینه ماشین مثلا سرعت زیاد داره، اول که نگهش میدونه، خود نکرست به بودن میگفتن برام، میگو اول ران نداره نگهش میداره چون میدونه این عجله داشته است، 5 دقیقه میخواد زودتر به مسار، 1 ساعت نگهش میداره، جریمش هم نمیده، میگه فقط وایسه اینجا، هرچی این بالا میره پای میاد، میگه من دیرم شد، اصلا جوابشو نمیده. یه مقدار بخواد سختیش کنه اصلا اسلحه رو هم میزنه، اجازه نداره حرف بزن. بعد 1 ساعت 2 ساعت وقت دلش خواد جریمش میکنه. تازه یه کارایی میکنن، حالا ما میگیم وحشیانه، منظورم اینه که قانون ندارن، همینطور هرچی بزنش میرسه اینا اذیتش میکنه. رضا گفتم آزادی که شما میگید فقط آزادی جنسیه، به اینجا که میرسه میگید زنا برهنه باشن تا خوب ازشون استفاده بکنید و فریبشون بدید. آزادی تو جای دیگه که ندارید که، این ازشون اقرار گرفتم. دلیلش هم گفتم اینه که شما هم دادگاه دارید، هم قاضی دارید، هم زندان دارید. اگه آزادی عمل مطلق باشه باید هیچی نباشه. بعد که اینو پذیرفتن گفتم خب حالا آزادی جنسی که شما میگید حدشو بگید تا کجاست، قانونتونو بگید تا کجای بدن اگه برهنه بکنه آزادست بقیهش آزاد نیست. خب بگید قانونتونو. 20 نفر بودن دا، نه یکی دوتا، هیچ کدوم نمیتونستن جواب بدن. بعد گفتم شما همین هم که قانون ندارید، قانونتون متفاوت شدن، مالی کشور مختلف بودن، بودن تو کشورهای گوناگون هر کدومتون یه چیزی برای خودتون درست کرد. حتی گفتم توی شهر من شنیدم توی خیابون با یه خیابون دیگه آزادیاتون متفاوت، میگید اونجا میتونن لخرا برن، اینجا نه، نمیدونم توی سخت میتونن چه بکنن، مثل حیوان باشن اینجا. اینا هم که گفتم پذیرفتن. گفتم پس چی میگید آزادی؟ اما اینا به اونا نگفتن، به شما میگن. ببینید آزادی که تو دین اسلام هست اطاعت از خداست، یعنی من کاری بکنم نفسم حاکم بر من نباشه، بگه بخوا هم که من میگم نمیخوام میشم آزاد. نفسم میگه نگاه کن، من نمیخوام، تا میگم نمیخوام آزاد میشم. نفسم میگه حق دیگران ضایع کن، میگم نه من نمیخوام. میگه ظلم بکن، دروغ بگو، این جنس رو بفروش مثلا به دروغ، به جنس به یه قیمت دو برابر. این وقتی من نفسم رو مهار بکنم، نگذارم حکومت بر من بکنه، آزاد میشه، ولی اسیر نفسم هست. همه اینا که میگن تو دو کلمه یه دعای کمیله و طاعت و حقنا، مطیع خدا باش غنی هست، غنا اصلا اینه، ولی بقیهش غنا نیست، استغناه. بعضی ها فکر میکنن غنی هست، ثروت داره، اما برید بهش بگوید خمس مالت رو بده، میگه نمیتونم، نه اینکه نمیخوام، نمیتونه خمس مال شد. این نمیتونه یعنی چه؟ یعنی تو کلشو اگه نگاه بکنید مثل یه لاشخوری که پنجاره انداختش یه پرنده روی لاشخور داره چیکار میکنه، صفر گرفتش تکونش. ماها با باید مواظب باشیم نفسمون اینطوری حکومت بر ما نکنه. این جوانی که میگه من آزادم، میخوام به هر کسی نگاه بکنم، میگم تو آزاد نیستی، تو اسیر نفستی. دلیلش همینه، اگه آزاد هستی باید بتونی ترک بکنی دیگه، مگه نمیگه آزادی؟ اگه اختیار با خودته میتونی از اونور بری یا از اونور بری، خیلی خوب یه هفته نگاه نکن. یه نمیتونه موچش اینطوری باز کنید، چون خودش متوجه نیست، فکر میکنه با آزادی داره نگاه میکنه، در حالی که با تحمیل نفسش داره نگاه میکنه. نفسش به زور میگه باید نگاه کنه و این هم مطیع اونه، یا شیطان، حالا اسمشو هرچی میخواد بذاشت. بالاخره نمیتونی، آزاد نیستی. آزاد مؤمنه، مؤمن هم میگه میتونم نگاه به خودش که مراجعه میکنه، آزاده، میتونه نگاه بکنه، میتونه نگاه نکنه، با اختیار خودش نگاه نمیکنه، چون میگه من عبد خدا هست، طاعت و حقنه. لیستنقض عبادک من الجهاله، تعبیر امام حسین علیه السلامی که تو زیارت سوم شعبان وارد شد. یا اون تعبیر آیه قرآن رو بخونیم، آیه قرآن که چی؟ بله مال امام حسین علیه السلامه. اما آیه شریفه قرآن میگه رسول و فرستادیم برای چی؟ برای اینکه قل و زنجیرهایی که بود بر دست و پای انسانها، پیغمبر آمدن قل و زنجیره رو باز کنه. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه که پیغمبر اومدن برای این جهت. این قل و زنجیره ظاهری که نیست که، که بگیمی کسی تو زندانه که، قل و زنجیر مربوط به فکره که اون کسی که اهل معصیته نمیتونه ترک بکنه، نمیتونه، این اسیره. اما خودش میگه من آزادم، دارم میخواد هرچی میخواد میخورم، اما اسیر نفسش. آزاد حقیقی رو مؤمن داره، مؤمن عبد یکیست و از هیچ کس که اطاعت نمیکنه. این خیلی مهمه. بقیه نه. جناب یوسف چی گفت به برادر زندانیش؟ گفت اعربابون، آیا صدها رب داشته باشی اونم متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ این متفرقا یعنی تو قضا خوردن یه رب داری، تو نگاه کردن یه رب داری، تو شهوت یه رب داری، تو عصبانیت یه رب و داری، هر روز ربایی مختلف تبعیت میکنه. آیا از ربایی مختلف تبعیت بکنی بهتره یا الله واحد قهار؟ حالا رفیقای زندانش نیمدن بگن که یوسف یه شق سومی هم داریم ها، که یه کسی هیچی رب نداشته باشه، نه یه دونه خدا، نه ارباب متفرقه، ما نداریم این رو. اینم روش فکر بکنید. ما آزاد مطلق به این معنا که انسان نه فرمان برای خدا باشه، نه فرمان برای نفسش باشه، نه فرمان برای عقلش باشه، نداریم ما اینا. یعنی هر کسی داره عملی انجام از یه جا داره اطاعت میکنه، منتها یک جا گاهی متفرقه، میشه صدها و هزاران جا، و فقط مؤمنه که از یه جا تبعیت میگه. دا اگه من از پدر اطاعت کنم باید نم خدای اجازه میده یا نه، اگه از پیغمبر اطاعت میکنم باید نم خدای اجازه میده یا نه، فقط مؤمن اینطوریه. از ولی فقیه هم اگه اطاعت میکنه همینطور میگه باید نم خدا گفته یا نه، میشه توحید. خب دیگه از مبانی سیاست بحث مشروعیته که صحبتشو توضیح دادیم که چیه. اذن الهیست که حق حکومت به ذات مال اوه و خدای متعال اذن داده. این تو سیاست اسلامه، تو حکومت‌های دیگه هیچی وجود نداره. سیاست بعدی از مبانی دین اسلام محور وحدته، این محور وحدت تو مبانی سیاست اسلام چیه؟ خداست. اینجا به اون آیه رو بخونیم، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. این محور وحدت چیه؟ الله نعبد الا الله و لا نشرک بهی شیئا، هممون بنده خدا باشیم. سیاست بعدی ششم، التزام عملی تو سیاست های اسلام. التزام عملی داریم به دستورات دین. تو جای دیگه با پلیس و با زور و با دوربین و تهدید و زندان و شکنجه و این ابزارهای عمل کردن به قانونشون ایناست. تو آمریکا یه چیزی هم هست، اونم کنده یه زانوی پلیس، اونم اضافه تر از زندان، اونم یه ابزار دیگه است اضافه شده. اما فقط تو دین اسلامه که مراقبت از درونه. اگه هیچی نظارت روش نباشه، طرف جرأت نمی کنه گناه بکنه، حتی فکر انسان ها. این فقط تو دین اسلام، یعنی تو فکرش هم خیانت نمیاد که بخواد حق یکی رو ضایع بکنه. خطور میاد ها، خطور نمیگن، تصدیق میگن، چون اینا تصور میاد، تصور میاد که مال یکی رو بخواد برداره چی میشه، تصور میکنه اما تصدیق نمیکنه که خوب است بردارم، خوب است دروغ بگویم، خوب است نمیدونم بذارم پس کله فلانه. تصدیق هیچی نمیده. این تو فکر مؤمن هم نوره، ظلمت نیست. اما جاهای دیگه چی؟ اینایی که اینا رو میدونن چقدر زیباست، ما فقط تو دین اسلام داریم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میگه من که دارم حرف میزنم، خدا، رسول و 13 معصومه دیگه، اینا دور بینه هم تو داره سخن منو میبینه، فکر منو داره میبینه، حتی میدن با چه نیتی من چکار کرده. یعنی رفتار انسان چقدر تحت مراقبت قرار میگیره. این پلیس درون اسمشو بذاری مراقبت خودمحوری بذاری، نمیدونم چی اسمشو بذاریم، علایان این فقط تو دین اسلامه. این یکی از محورهای مهم سیاست اینجاست. من تو بحث هلال احمر، به اون هلال احمر که از خارج اومده بود مسئول کل کشور رو بهش گفتم، اما وقتی تو آسیب رسیدگی اینجا میشه تو ایران، دنبال دور بینانه نیستن که بعد بخوان آمار بدن. تو کشورهای دیگه اینطوری هست، آمار میدن که ما تو این زلزله چقدر سیدی کردیم، جلو دور میارن مصاحبه میکنن. تو دین ما اینطور نیست. طلبه ها رفته بودن کرمان که نماز میت این زلزله که اونجا شده بود بخونن. وقتی رفته بودن دوردن و خیلی نزیر آوار لباس ها رو گذاشتن کنار و شروع کرده بودن کمک بکنن به این افراد که مجروح از زیر آبای نردرشون. اصلا شغلشون هم نبود این کار. اصلا این تو فقط دین اسلامه. یا مثلا این طلبه از رفتس یک سنی رو دارد از سیل نجاتشون است، به دوش گرفتس اینو در از آب میردشون تاره. اصلا نه کاری داره به چی میگه، هم وطن منه، کاری به عقیدش نداره که. دین اسلام میگه یه حیوان هم اگه داره طلب میگه برو نجاتش بده، یه درخت قد از بمیره هند. خلاصه این علم تعلم بان الله یرا، یا آیات قیامت که بوده 2000 آیه داریم، اینا رو نمیتونیم اینا رو اینجا بخونیم. اما بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، وقتی میگه این انگشت او رو اما میتونیم دور برگردونیم، قدیم نمیدرسن یعنی، حالا فهمدن که این خطوط انگوش به این افراد متفاوته. میگه روز قیامت اگه دوره انگشت نگاری بکنن و بگن انگشت با انگشت که تو دنیا میزد یکیه، میگه این خودشه، برو تو بهش، اشتباه نشده. یعنی دقیقا این که متلاشی شد بدن او، رفت جزء حیوانات دیگه شد بدنش، مورچه ها مار اینا اومدن بدنشو تو قبر خوردن، یا جزء مواد معدنی گیاهان شد و گیاه دوره درخت شد و برگاشو گوسفندان اومدن خوردن و میوه هاشو انسان ها خورد. اینا را هرچی میخوایی بگو، خدای متعال همچین شخص رو خودشو بر میگردونه و هو احبن و علی اصلا میگنید برای خدا کار نده. خیلی آسانتر از خلقت اولیه بشر هست. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره یره، یعنی اصلا عملشو نشونش میدی. یا آیات تجسم اعمال که چند تا آیه داریم که یا لیت بینی و بینک بعد المشرق، این فقط تو مبانی سیاست اسلامه. مسلم مؤمن وقتی معتقد به ایناست نیاز به مراقبت بیرونی نداره، میترسه از خدا، هیچ وقت پاش به دادگاه کشیده نمیشه مگه این کسی بخواد ظلمش بکنه به زور، چرا رفت برای شکایت میکنه، ولی حرفی کسی به هیچ وقت نمیخوره. این کسی بود که باغ امام زمان علیه السلام حضور پیدا کرده بودن، میشناختندش اولیای خدا، گفت من وقتی که نوبت منه که آب بیاد تو باغ من، دو تا مسیر هست، یه مسیر مسیریه که زمان شاه تو اصلاحات ارضی شاه به زور از مالکان گرفته سو دادش به کشاه ورزا، مالکان راضی نبودن، یه مسیر دیگه هم هست مسیر مباهه. میگفت وقتی نوبت منه من میرم مسیر آب از اون ور میکنم، من اجازه نمیدم از تو مکان قصر با این که بیرون باغشه نمیذارم از اونجا بیاد. این دقت ها کجا هست؟ تو کجای دنیا اینا هست؟ فقط تو دین اسلام. و بزرگان ما و شما ها از این چیز خیلی دارید الحمدلله. خب این هم مبانی سیاست بود که یکی هم از مبانی سیاست اسلام اینه که سیاست هدف نیست. این جمله امیرالمومنین سلام که ازت گفتن حکومت برای من از یه لنگه یه کفش رو برای ابن عباس نشونده در بود، از این ارزشش کمتر. اون گفت یه لنگه کفش هیچ ارزش نداره. بعد گفتن مگر اینکه جلوی ظلمی رو بگیرم، حق یه مظلومی رو بهش بدم، این برای من این مهمه، این کار رو بکن. اصلا سیاست تو دین اسلام هدف که نیست. اگرم بگیم هدف، هدف میانیه، نه هدف هر. هدف اصلی تعالی انسانه که انسان پاک باشه و هیچ صفت حیوانی توش نباشه. تعبیری که از بزرگان تعبیر قشنگیست، ایشون میفرمان هدف یک ساختن خلیفت الله، دو مدینه فاضله درست کرده. نسبت به انسان امام زمان رو میگه نگاه کن، همه میگه هدف سیاست اسلام دید، میخواد همه انسان ها مهدیگونه بشن، و از نظر ساختار شهری میخواد مدینه فاضل بشه، تو اجتماع هم قسط و عدل باشه و لیقوم الناس بالقسط بشه، و یا زمان ظهور کمامل از ظلم و جورات مشخصا معنیش چیه. خب من دیگه اون آیه الذین مکنهم فی الارض رو یاد داشت کردن که ببینید تا حکومت میکنن اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، این همش یه دونه از یه آقایی از ریاست جمهور میگفت که مرد رو نباید به زور بهش ببرید. ببینید فرقش با این آیه چیه، آیه میگه دا تا شما تمکن پیدا کردید راهو باز کنید برای بهش. ما اصطلاحا چی میگیم؟ میگیم آسفالت بکن جاده بشه، اما نمیگیم با زور برید از اون مرکه. نخیه مردم اختیار دارن، اما جاده بهش رو آسفالت کنید، جاده جهنم رو نه آسفالتش نکنید. راحت نذارید مردم برن ترکیه با یه مبلغ خیلی کم برن اونجا گناه بکنن. میخواد برید اونجا چی بکنه؟ خب بشینی فکر بکنید دیگه. وقت جاده جهنم رو باز میکنه، اون آقایی که نمیدونه مبنای سیاست اسلام چیه، اما این طرفشو وقتی میخواد توجیه کنه کار خودشو میگه مردم به زور بهش نبره. کسی نگفت به زور بهش ببری که، اما میگن امکانات بهش رفتن برشون فراهم بکنید. استقرار عدالت رو بکنید، تعلیم و تربیت همراه با تهذیب رو داشته باشی، نیازهای عمومی اجتماعی رو ببینید، نیازهای اجتماعی رو. من یه جمله از رئیس جمهور سابق آمریکا بگم، یه جمله گفت داشت مذمت میکرد مردم ایران، میگفت مردم ایران خیلی احمقن، چون هر چی ما فشار بیشتر بهشون میاریم دور روز 20 روی بهمن که بشه دور میان تو خیابون میان دفاع از انقلابشون میکنه. خب حرفی بود که به ظاهر حرف دشمه زمت میگرد، اما در واقع افتخارش برای مردم که در حالی که مشکلات خیلی دارن اما متوجهن. اینش خیلی مهمه. خب ادامه یه بحث انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.